بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما معرفی هوش مصنوعی رو شروع کردیم. برای تعریف هوش مصنوعی دیدیم رویکردهای مختلفی وجود داشت. بر مبنای جمع‌بندی که راسل و نوریک توی کتاب پایه هوش مصنوعی ارائه کردن، هوش توی دو تا محور تقسیم بندی شده بود. محور اول تفکر رو در مقابل کنش در نظر می گرفت. محور دوم رشنالیتی رو در مقابل بشر. و دیدیم تلفیق این دوتا وقتی همزمان در نظر گرفته می شدن، چهار تا رویکرد رو ولی هوش مصنوعی ارائه کرد که خلاصش رو عرض کردم که آزمون تورینگ روی کرده که هوش مصنوعی رو به عنوان سیستم هایی تعریف میکنه که مانند بشر یا همون انسان عمل میکنن، یعنی هوشمندی رو توی عمل و رفتار محسوس میبینه. از اون طرف مبنای هوشمندی هم خود انسانه، چیزی شبیه انسان باشه هوشمند فرض میشه. بعد در نگاه مدل سازی شناختی یا کاگنیتیو مدلینگ که میشد تینکینگ هیومنلی، سیستم های هوشمند فرض می شدن که دقیقا مثل انسان فکر می کنن، یعنی هوشمندی در تفکره اما مبنای هوشمندی در انسانه، یعنی اگر سیستم مشابه انسان باشه در فکر کردن اون رو باید هوشمند در نظر گرفت. رویکرد سوم که حالا به جای انسان یک غایتی از هوشمندی رو به عنوان رشنالیتی در نظر می گیره. گفتیم رشنالیتی توی تبیین ساحات انسان که اموشن داره و ریزن داره، میگه من اون بخش اموشن که درد سرساز هست و منو از منطق و عقل و خرد و نیجوری دور میکنه، میخوام فاصله بگیرم، خالص اون چیزی که استدلالی و منطقی و این مدلی هست رو در نظر داشته باشم، اون اسمشو گفت میذارم رشنالیتی. حالا به جای انسان غایت هوشمندی رو فرض میکنیم با عنوان رشنالیتی. حالا اگر این هوشمندی باز توی تفکر دیده بشه، رویکرد قوانین تفکر در هوش مصنوعی شکل میگیره که میشه همون thinking rationality. گفتیم اون رویکرد سنتی که در هوش مصنوعی وجود داشت و خیلی اصرار داشت که همه چیز رو منطق حل کنه، قواعد منطق، زبانهای مثل پرودوگ، اینها مربوط به این رویکرد از هوش مصنوعی هستن. اما نهایتا استدلال میکنه که ما هوشمندی رو باید در قالب سیستم هایی ببینیم که اینها کنش رشنالی را، اکتینگ رشنالی شد رویکرد عامل‌های رسیونال یا همون رشنال ایجنت. نکته این بود که هوشمندی رو وقتی ما اینجوری تعریف میکنیم، مزایای سایر رویکرد رو میتونه همزمان داشته باشه، ضمن این که وقتی رشنالیتی به جای خالص نگاه بشر جایگزین میشه، ما محدودیت هایی که توی رفتار انسان وجود داره یا نوع تفکر انسان وجود داره رو اینجا میتونیم نداشته باشیم. اگر مسئله بهتر از انسان قابل حل هست، خودمون رو محدود نکنیم به اون چیزی که انسان داره انجام میده. از طرف دیگه رفتار انسان یک پیچیدگی هایی داره که ما برای اینکه بتونیم سیستم های واقعی رو طراحی کنیم، نباید گیر اون پیچیدگی ها بیفتیم. استدلال های از این دست ما رو رسون به این رویکرد نهایی. خب رویکرد رشنال ایجنت که الان میشه گفت مهمترین رویکرد پذیرفته شده برای تعریف هوش مصنوعی در دنیا هست، بر مبنای مفهوم کلیدی عامل یا همون ایجنت شکل میگیره. گفتیم عامل کننده کار هست، کاری که بر مبنای یک نیت انجام میشه میشد عمل دیگه، عمل، و انجام دهندش میشه عامل، چیزی که کنش میکنه، چیزی که کار انجام میده، اینجا از نگاه ما میشه عامل. حالا مشخصه عامل کامپیوتری در مقابل برنامه های کامپیوتری معمولی این بود که عامل ها عملکرد خودمختار دارن، یعنی خودشون میتونن فراتر از چیزی که طراحشون از قبل برایشون پیش بینی کرده بکنن که قابلیت های مثل لرنینگ رفتارهای ارادی یا به نوعی خودمختارانه از خود نشون دادن. عامل توانایی درک محیط داره، وقتی در یک محیط قرار میگیره از محیط متاثر میشه، نه اینکه حالا مثل یک برنامه کامپیوتری براش فرقی نکنه که تو چه محیطی قرار گرفته. عامل در یک زمان طولانی استمرار داره، به نحوی عمر خواهد داشت، یک زمانی متولد میشه
بعد برای دوره زمانی طولانی زندگی میکنه مثل آدم و این تجربهاش بیشتر میشه، این مشخصاتش با افزایش زمان و گذر زمان تغییر پیدا میکنه. امکان وفقیابی با تغییر داره، وقتی محیطش عوض میشه، شرایطش عوض میشه، خودش میتونه با اون هماهنگ بکنه. امکان این رو داره که برای خودش هدف تعریف کنه و اون هدف رو پیگیری کنه و بعضی مشخصات دیگه که حالا کتاب ها بهشون اشاره میکنن. همش اینا برای این گفته میشه که بگیم عامل اگرچه در قالب یک برنامه کامپیوتری پیاده سازی میشه، ولی با برنامه کامپیوتری معمولی فرق میکنه. تمام این مواردی که ما اینجا داریم میگیم برای هیچ برنامه کامپیوتری ضروری نیست، ولی برای عامل بودن ضروریه. اگر میخواهید ایجنت یا عامل طراحی کنید، اینها رو باید در نظر داشته باشید. خب توی پرانتز نکته‌ای رو عرض کنم، وقتی ما در هوش مصنوعی میخوایم یک موجودی رو طراحی و پیاده سازی کنیم، باید اون رو در قالب یه عامل در نظر بگیریم. اگر اون رو در قالب شیء در نظر بگیریم، هر چقدر تلاش بکنیم هوش مصنوعی توش محقق نمیشه، چون اصلا شیء ذاتاً نمیتونه هوشمند باشه. مثلا یکی از نکاتی که حالا بعداً اینا رو دقیق‌تر اشاره خواهیم کرد، یکی از نکاتی که برای شیء هست، شیء وقتی یه متدی براش تعریف میشه، مثلا تو زبان جاوا، این متد رو وقتی شما کال کردید لاجرم باید اجراش بکنه، محدودیت داره برای اجرا نکردن اون، حتما باید اجراش بکنه. اما عامل اگر کاری رو بلد باشه انجام بده، یعنی فانکشنی رو داشته باشه، لزومی نداره که حتما اجراش بکنه. ازش درخواست کردید، مثلا یه آبجکتی سند مسیج رو ازش درخواست میکنی، میگی فلان پیام رو از این مبدا به اون مقصد برسون، آبجکت حتما باید اینو اجرا کنه، ولی ایجنت میتونه اجراش نکنه، یعنی حساب کتاب بکنه با خودش ببینه این کار به سودش هست یا نیست. اگر در جهت منافعش بود اون وقت اجرا میکنه. بنابراین همیشین تفاوت‌هایی نشون میده که ما برنامه هوش مصنوعی رو اگر بیاریم در قالب ایجنت طراحی کنیم خیلی راحت تره، خودمون راحت میکنیم، نمیگیم که ما دنبال یه چیزی هستیم به اسم هوش، هوش رو میخوایم ایجاد بکنیم، از این ور میایم صحبت میکنیم، میگیم یک موجودی رو میسازیم که هوشمند باشه. اون موجود کیه؟ اون عامله، ایجنت. هوش در واقع میشه نتیجه رفتار و عملکرد اون موجودی که ما طراحی کردیم، یعنی ایجنت. این رویکرد تو هوش مصنوعی الان بیشتر از 20 ساله که عمومیت پیدا کرده. یعنی قبلا سعی میکردن که خود هوش رو تعریف کنن و اون رو در یک سیستمی پیاده سازی کنن، ولی الان دیگه اینجوری نمیگن، میگن ما عامل میسازیم، موجودی رو میسازیم که این موجود هوشمنده، هر کاری که این موجود انجام داد اسمش میشه هوش. این تعریف رو از در واقع چیزی به کسی تبدیل کردیم. هوش چیزی است اما عامل کسی هست، کسی که مشخصه‌ای داره، اون مشخصه اسمش میشه هوش. پس علت تاکید به خود مفهوم ایجنت از این جهت. خب گفتیم عامل رشنال خداسه خداسش، اگر نخوایم تعریف رو خیلی پیچیده کنیم، میشه کننده کار خوب، موجودی که کار خوب انجام میده میشه عامل رشنال. حالا این کار خوب یا در شرایط اطمینان انجام میشه یا شرایط عدم اطمینان. اگر شرایط قطعی بود، احتمالات دخیل نبود و ما بدونیم هر عملی که عامل انجام میده به طور قطع نتیجه چیه، اونجا میگیم که کار خوب اون کاریه که بهترین برآمد رو داره، مثلا بین انتخاب چند تا شی، اونی که از همه ارزون تره، اونی که بالاترین کیفیت ممکن رو داره، بالاخره یک تابع هدفی هست، اون تابع رو شما ماکسیمایز میکنید. اما بیشتر مسائل دنیای واقعی در شرایط عدم اطمینان ظهور و بروز پیدا میکنه، یعنی احتمالات دخیله، یک کاری انجام میشه نتیجه به طور قطع قابل مشخص کردن نیست. اینجاست که عامل میاد اون کاری رو انجام میده که به صورت متوسط برآورد میکنه که این کار بهتر هست. خب شما ببینید تو بازی ها دو مدل بازی مشخصا میشناسید، بازی های مثل شطرنج که دیترمینیستیکن، یعنی شما اگر مثلا سرباز رو حرکت دادید نتیجهش به طور قطع مشخصه که چی میشه، یعنی یا خونه مقابلش خالیه که میره تو اون خونه قرار میگیره، یا اینکه تو اون خونه یک مهره از حریف وجود داره، مهره حریف رو میزنه از صحنه خارجش میکنه. ولی یه بازی مثل مثلا بازی تخت نرد که اونجا تاس انداخته میشه، عامل شانس دخیل میشه، اینقدر راحت نیست که بگیم کنشی که الان انجام میدیم کدوم کنش از همه بهتره. شما میتونید همه کنشهای ممکن رو در نظر بگیرید، بعد با احتمالات بگید کدوم کنش احتمالش از کدوم کنش دیگه بالاتره. بعد حالا هر کنشی که انجام میشه یوتیلیتی داره، یک سودی ازش به وجود میاد، اون سود رو در اون احتمال ضرب کنید، ببینید کدوم کار هست که حاصل ضرب احتمال و سودش از همه بیشتر میشه، اون رو انتخاب بکنید. لذا اونجا میشه انجام کنشی که بهترین برآمد مورد انتظار رو داره. خب گفتیم که تفکر میتونه به عنوان یک رفتار دیده بشه. وقتی میگیم تفکر خودش یک رفتاره، پس از یه طرف دیگه اینو که میگیم عامل رشنال به عنوان تعریف هوش مصنوعی اصلا دیگه محدود کننده نیست. چون یه دعوایی بود که هوش در تفکر هست یا در کنش. حالا من اینجوری ادعا میکنم، میگم خود تفکر یک کنشه، یک رفتاره، یک کاره. بنابراین اگر بگید عامل رشنال طراحی میکنید که هوشمندیش تو کاریه که انجام میده، اگر از تفکر هم استفاده کنه، تفکر زیر مجموعی از همه رفتارهای رشناله. لذا این هم قابل قبوله. عملا پس ما مزایای رویکرد سوم هوش مصنوعی رو هم داریم، همون رویکردی که قواعد به اصطلاح منطق رو میخواست استفاده بکنه. خب به طور کلی حالت خاصی از تفکر رفتار منطقیه، یعنی از همه انواع تفکرهایی که میتونیم داشته باشیم یه مدل تفکر متناظر هست با رفتار منطقی که این هم نوع خاصی از رفتار رشناله. گفتیم همه رفتارهای رشنال رفتار منطقی نیستن، یعنی بر مبنای صغرا کبرا چیدن و گزاره‌های منطقی نیست. مثلا وقتی که ما یه عمل غیر ارادی انجام میدیم اون عمل کاملا درسته، مثل اینکه دست نوشه ادعای قرار میگیره بلافاصله دستو میکشه بدون هیچ گونه استدلال منطقی این کار صورت گرفت، اما کاملا کار درستیه. لذا رفتار منطقی نیست ولی رشنال هست. از اونجایی که رفتار منطقی زیر مجموعی از رفتار رشناله، لذا ما اینجا مزیت خود رفتار منطقی رو هم تو تعریف عامل رشنال تو تعریف هوش مصنوعی میتونیم داشته باشیم. اما خب نسبت با رفتار بشری اینجوری بود که رفتار رشنال به عنوان سوپرستی از رفتار منطقی، اینا هر دوشون با رفتار بشری اشتراکاتی دارن، هیچ کدوم با همدیگه منطبق نیستن یا زیر مجموعه همدیگه نیستن. رفتار بشری با رفتار رشنال فقط اشتراکاتی داره. خب نهایتاً از روی تعریف عامل، حالت خاصی از عامل به اسم عامل رسیونال یا همون رشنال ایجنت مشخص میشه. خب خود عامل به طور خلاصه اون موجودیه که کار انجام میده. عامل رشنال میشه اینکه کار خوب انجام میده. حالا کار انجام میده یعنی چی؟ عامل موجودیتیه که درک میکنه و کنش انجام میده. حالا به طور کلی موضوع هوش مصنوعی، این دانش تخصصی که تو این درس با یه بخشی سر و کار داریم، موضوعش و هدفش به طور کل طراحی عامل‌های رشناله، عامل‌هایی که میتونن در شرایط مختلف کار خوب رو انجام بدن. بله.
رفتار بشری مثلا مثل
کنشتر نیستش
با رفتار رشنال،
همون
رفتار رو
بر اساس احساس انجام میشه، عمدهشون اون رفتار ها هستن دیگه. خب ببینید ما الان شناختمون کافی نیست، یعنی چیزی که میشناسیم از انسان با نظریه های مدرن روانشناسی که دو ساعت میبینه، اموشن میبینه و ریزم میبینه، خب از ظاهر اینجوریه. بعد این هم اینجوری نیست که انسان همه رفتارهای رشنال ممکن رو داره از خودش بروز میده، یه بخشی از اونها رو داره بروز میده. لذا اینها با هم فقط یه اشتراکی دارن. شما حالا این طرف رو میتونید تقریبا معادل با همون رفتارهای احساسی در نظر بگیرید، ولی احتمال داره چیزهای دیگه هم باشه. اون چیزی که این نمودار براش خیلی مهمه و میخواد روش تاکید کنه اینی که رفتار بشری و رفتار رشنال با هم فقط اشتراکاتی دارن، هیچ کدوم زیر مجموعه دیگری نیست. خب پس بچه ها رسیدیم به این که ما در هوش مصنوعی میخوایم ایجنت طراحی کنیم و ایجنت های ما باید رشنال باشن. از اینجا دیگه نیازمند این هستیم که عامل رو به عنوان مهمترین پدیده مورد نیازمون به صورت ریاضی تعریف کنیم و بعد از اون تعریف ریاضی رشنال ایجنت رو هم مشخص بکنیم. به این ترتیب دیگه ابزار ریاضی که باش بتونیم کار سیستم های چند عاملی رو مشخص کنیم و پیش ببریم فراهم میشه. خب میریم سراغ خود مفهوم عامل. کلمه ایجنت در زبان انگلیسی از اواخر قرن 15 کاربرد پیدا کرد. کلماتی مثل آژانس در زبان انگلیسی میشه ایجنسی. این کلمات شما میدونید دیگه در زبان قدیم به پلیس و ایران چی میگفتن؟ گفتن آژان. آژان همون ایجنته. ایجنت. کلمه ایجنت در حقیقت از قرن 15 میلادی به بعد، یعنی حدود 500 ساله که، با عنوان someone or something that produces an effect استفاده میشه. این کسی یا چیزی که ایجاد اثر میتونه بکنه، به معنی کار انجام میده، رو محیط تغییر ایجاد میکنه، این رو به عنوان ایجنت میگیرن. در تعریف ایجنت داشتن اراده و آزادی عمل خیلی مهمه. یعنی اگر یه موجودی باشه که از خودش اراده نداشته باشه، اونو معمولا ایجنت نمیگیرن. حتی توی ساختارهای نظامی امنیتی دنیا هم آژانس ها جای مشخصی دارن. مثلا شما CIA رو میشناسید. CIA چیه؟ Central Intelligence Agency. ایجنسی آخرش اصلا یه ایجنت میاد. یا مثلا NSA National Security Agency. اینها توی لول های مربوط به حوزه های نظامی زیر هدکوارتر تعریف میشن. هدکوارتر میشه سرفرماندهی، یه لایه بعدش میشه ایجنسی، آژانس. آژانس موظفه دستوراتی که از سرفرماندهی میاد و اجرا کنه، منتها تو اجرای اونها از خودش اختیار داره که با چه روشی میخواد اجرا کنه، از خودش اختیار داره، ولی باید اجرا بکنه. اینکه حالا چجوری اجرا میکنه، در چه زمانی اجرا میکنه، اون روند و فرایندش در اختیار خودش هست. یعنی اهدافش رو از سطوح بالاتر میگیره، ولی چگونگی اجرا رو خودش تعریف میکنه. کلمه ایجنت ریشش توی زبان لاتینی هست و داغا اگره به معنی اکت و دوینگ استفاده میشه. این همون کنش کردن، کار انجام دادن. خب امروز ما این کلمه رو همونطوری اشاره کردم از حوزه‌های مختلفی استفاده می‌کنیم، ولی دقیقاً اون چیزی که اینجا ازش کاربردش رو می‌خوایم تعریف کنیم در کاربرد خاص هوش مصنوعی، موجودیتی هست که در محیط کار انجام میده. به طور ساده سنسورهایی داره که به کمک این سنسورها از محیطش اطلاعات ادراکی دریافت می‌کنه، پرسپشن، و افکتورها یا اثرگذارهایی داره که از طریق اینها روی محیط کنش ایجاد میکنه. در حقیقت راسل و نوربیک ایجنت رو اینجوری تعریف میکنن، میگن عامل چیزیه که محیط رو از طریق حسگرهای خودش درک میکنه و سپس از طریق کنشگرهای خود روی اون کنش انجام میده. پرسپشن از طریق سنسورها و اکشن از طریق اکچوئیتور روی محیط صورت میگیره. در هوش مصنوعی یک مجهول وجود داره و همه هنر ما اینه که این مجهول رو مشخص کنیم. اون اینه که چطور این اطلاعات سنسوری به اطلاعات مورد نیاز اکچوئیتور باید تبدیل بشه. این دقیقاً همین قسمتی که با علامت سوال نمایشش داریم. هوش مصنوعی دنبال این هست که پاسخ این علامت سوال رو پیدا بکنه برای هر کاربرد مشخص. پس عامل اون چیزی شد که محیط رو از طریق سنسورهاش درک می‌کرد، از طریق کنشگرهایی که داره روی محیط اثر ایجاد میکنه، تغییر ایجاد میکنه یا کنش ایجاد میکنه. مثال میزنیم، مثلا خود انسان رو به عنوان یک ایجنت میتونیم در نظر بگیریم. خب انسان همه حواسش، حواس پنجگانه، چشم و گوش و هر چیز دیگه که مانه حواس در نظر گرفته میشه، اینا میشه به عنوان حسگرهاش. کنشگرها دست، پا، زبان، هر چیزی که از طریق اون میتونه رو محیط تغییر ایجاد بکنه، این میشه کنشگر. یه ربات رو در نظر بگیرید، یه ربات متحرک، رباتیک ایجنت. حسگرهاش دوربینی که داره، اون فاصله یابی که براش تعریف شده معمولا با تکنیکای آی آر کار میکنه موضوع قرمز، اینا میشن حسگرهاش. و از طریق موتور و سایر ابزارهایی که براش طراحی کردید رو محیطش میتونه اثر بذاره، اونا میشن کنشگر. عامل حتی میتونه نرم افزاری باشه، یعنی شما اگر محیط رو خود حافظه کامپیوتر فرض کنید، حسگرها دنباله از بیت ها رو تشخیص میدن و کنشگرها یک دنباله از بیت ها رو تولید میکنن تو همون حافظه کامپیوتر قرار میدن. نکته مهم اینه که بدونید عامل فقط یک وسیله برای مطالعه هوش مصنوعیه، یعنی یه مفهوم ذهنیه که وقتی ما میخواییم حوزه هوش مصنوعی رو مطالعه کنیم، مباحثمون رو مبتنی بر این مفهوم بنا میکنیم و با از طریق عامل به اون پدیده فکر میکنیم. کلاً اگر کسی ادعا بکنه که میشه اشیاء عالم رو به دو دسته تقسیم کرد که بعضی از اشیاء عاملن بعضی از اشیاء عامل نیستن، این تلفظ غلطه. عامل نکتهش اینه، هر وقت خواستیم هوش مصنوعی رو مطالعه کنیم میتونیم هر چیزی که محیط رو حس میکنه به کمک حسگرهاش و روی محیط اثر میذاره اون رو به عنوان عامل در نظر بگیریم. به این ترتیب عامل میشه یک چیزی که از نگاه طراح مشخص میشه. از نگاه طراح هر چیزی که بتونه محیط خودش رو حس کنه و روی محیط اثر بذاره به عنوان یک عامل تعریف میشه. ممکنه همین الان من این صندلی رو به عنوان یک عامل هوشمند در نظر بگیرم و طراحی رو شروع کنم. وقتی که مسئله من طراحی یک صندلی هوشمنده، اولین گام اینه که خود صندلی رو به صورت یه دونه عامل ببینم، بعد حالا بقیه مراحل طراحی رو روش اجرا کنم. مثلا ساعت عامل هست یا نه؟ نه؟ چرا؟ چرا حس نمی کنه؟ خب بالاخره همون سیستم مکانیکی هیچی حس نمی کنه؟
خود به خود کار
می کنه.
خود به خود کار باعث نیاز داره کار
می کنه. خب این که داره می چرخه در مبنی چی کار می کنه؟ این مکانیزمی داره دیگه، اون مکانیزم سنسینگ نمی خواد؟ بالاخره باید یه چیزی از محیط حس کنه دیگه.
چیز باید این که ثانیه رو میسازه چی هست توی یه چیزی هست که نه ثانیه رو میسازه تو کامپیوتر مثلا واسه سی پی یو چیزی هست که اون میسازه توی
کلاک.
آره کلاک رو میسازه یه اسم خاص اونش یاد آورم. توی ساعت هم مثلا شاید اینو بخواد بسازه مثلا
تو کامپیوتر کریستال این کار رو انجام میده. یه کریستاله که در واقع ولتاژ مثلا 5 ولت بهش میدی از اون طرف موج مربعی میده بیرون، اون براتون سیگنالی که لایت رو در واقع ایجاد میکنه. خب ببین بالاخره یه چیزی از بیرون احتیاج داره، حالا اون انرژی یه چیزی بالاخره شما باید بهش بدید که این حرکت بکنه. نه ساعت هم میتونه ایجنت باشه. وقتی شما میخواید ساعت هوشمند طراحی کنید، مثلا ساعتیه که از هر شهری میری تو شهر دیگه خودش رو اتوماتیک با اونجا تنظیم میکنه.
ساعت معمولی چی میشه؟
ساعت معمولی هم میشه. چرا؟ همین میزان انرژی داری بهش میدید به عنوان ورودی از محیط در نظر بگیرید. بالاخره اون باتری که بهش دادید انرژی که از محیط داره میگیره و تبدیلش میکنه به کار دیگه. یه چیزی بالاخره از محیط داره میگیره.
همین چیش وقتی که توی مثلا نور کم هست این سنسورش که ثبت میشه یه چیز
حس میکنه
دیگه. شبنما
مثلا داره، شبرنگ. خب بالاخره یعنی ارتباط داره با محیط. ببین هیچ چیز از محیط ایزوله نمیشه. یعنی شما کافیه که اون چیزی که میخواییم مطالعهش کنید دورش یک حساری بکشید، هر چیزی بیرون اون حسار میشه محیطش. حالا این داخل با بیرون حتما یه ارتباطی داره، این ارتباط رو در قالب همون اطلاعات سنسوری که دریافت میشه و اثراتی که به محیط برقرار میشه از طریق اکتویتور میشه در نظر گرفت.
اینجوری
هر چیزی رو میگیم آره دیگه، گفتیم در نگاه طراحه، طراحی که میخواد یه پدیده هوشمندی رو طراحی کنه اون پدیده رو در قالب یه عامل در نظر میگیره. به همین سادگی. خب مسئله ریاضی کار با معرفی مفهوم ادراک یا پرسپت شروع میشه. عامل هر تعداد سنسوری که داشته باشه یک در هر لحظه یک چیزی رو به عنوان ادراک لحظه‌ای می‌بینه. اون رو من با پی نمایش میدم. حالا ممکنه این یه عدد ساده باشه یا یک بردار پیچیده از حجم زیادی اطلاعات باشه، ولی نکتهش اینه که در یک لحظه مشخص عامل به کمک سنسوراش اینو دریافت میکنه. مثلا شما ببینید عامل انسانی فقط فرض کنید که چشم داره، گوش داره و بینی داره. در یک لحظه مشخص یه تونالیته صدا میشنوه، یه چیزی یا تصویری رو میبینه، یه بوی هم حس میکنه. با همین ستا شما یک بردار خیلی بزرگ از حجم زیادی از اطلاعات رو دارید، ولی کلش یک ادراک لحظه ایه. حالا اگر ادراک های لحظه ای پشت سر هم چیده بشن، یعنی بگی عامل مثلا برای یه مدت زمان مشخصی هر چیزی که دیده اینا رو پشت سر هم ثبت بکنه، میرسیم به پرسپت سیکونس، دنباله ادراکی. خب پس این ادراک ها وقتی در یک دنباله قرار میگیرن در طول زمان، ما میرسیم به دنباله ادراکی. نکته بسیار مهم اینه که عامل در قالب یک سیستم علی طراحی میشه. سیستم علی یا کازال سیستمی هست که به آینده وابستگی نداره. یعنی این که در این لحظه چه خروجی رو باید تولید کنه فقط به این لحظه و لحظه‌ای ما قبلش وابستگی داره، به لحظه و آینده وابستگی نداره. مثلا ببینید من الان میخوام اینجا تصمیم بگیرم که اتاق بمونم یا نه. بر اساس اون چیزی که از گذشته میدونم میرم اینجا امنه، پس میمونم. ولی اگه از آینده یه اطلاعاتی داشته باشم که یک دقیقه دیگه اینجا مثلا یه آجری از سقف میفته زمین رو سر من تصمیم میگیرم که الان از کلاس باید برم بیرون. این رفتار من علی نیست، کازال نیست. چرا؟ چون دارم بر مبنای یه چیزی که در آینده اتفاق میفته تصمیم میگیرم. حرف ما اینه، ما میگیم عامل هوشمندی که طراحی میکنید این عامل باید کازال باشه، یعنی بر مبنای چیزی تصمیم بگیره که در گذشته یا همون لحظه حال اتفاق افتاده، به آینده خودش نباید کار داشته باشه. لذا میگیم انتخاب کنش در هر لحظه توسط عامل میتواند به کل دنباله ادراکی مشاهده شده تا آن لحظه وابسته باشه. یعنی لحظه که متولد شده، کارش شروع کرده تا همین لحظه فعلی کل دنباله ادراکی رو مورد استفاده قرار بده، اما به هیچ چیزی که تا اون لحظه اون رو درک نکرده وابسته نیست، پس به ادراکات آینده وابستگی نخواهد داشت.
درست تفکر اون عامل ممکنه یه سری عمل رو انجام بده که یه سری علتهایی رو نه قبلا دیده باشه، حالا حالت پیشبینی مثلا نسبت به اینکه یه اتفاقی میخواد
بیفته. بله. خب پیشبینی بازی عمل کازاله. پیشبینی اصلا ما تسکی داریم در هوش مصنوعی، پردیکشن. پردیکشن هم نمیاد غیب‌گویی کنه، بر اساس مدل‌ها الگویی که از قبل دیده استنتاج میکنه. باز اینجا وابستگی داره به اطلاعات گذشته، به آینده وابستگی نداره. اگر ببینید اینجوری خدمتتون بگم، اطلاعاتی که شما در مورد آینده با تجزیه و تحلیل به دست میارید اینا جزء پرسپشن آینده نیست. پرسپشن یعنی چیزی که من با سنسورم در یه لحظه مشخص دریافت میکنم. مثلا اگه من تحلیل کنم بگم این داره مثلا آروم آروم میفته، بعد بگم بعد از چند دقیقه این احتمال افتادنش میره بالا، دارم تحلیل میکنم، این چه خبر از آینده نیست. سنسینگ در آینده اتفاق نیفتاده، من دارم اطلاعات گذشتم رو به کار میبرم، نتیجه گیری میکنم. این عمل پردیکشنه. ولی زمانی میگیم سیستم غیر علیه، سیستم غیر علی از آینده، از آینده خودش سنس میکنه. انگار شما حالا چون در فیزیک بعیده کسی اینجوری ادعا بتونه بکنه، ولی کسی رفت آینده رو دید، سنس کرد، با چشمش دید، بعد در مبنای اون تصمیم بخواد بگیره، منظورمون اونه، نه اینکه با روش ریاضی یا تکنیک‌های پیشبینی پردیکشن انجام بده. خب از این ما در فیزیک هم سیستم‌های غیر علی داریم، نه در حوزه زمان، در حوزه مکان. مثلا تصویر، سیستم‌های پردازش تصویر خیلی‌هاشون علی نیستن، چون شما یه نقطه رو می‌خواید پروسس بکنید، اون نقطه به نقاط مجاورش وابستگی داره، نقاط مجاور بعضیش نقاط بعدی‌اند، بر اساس اون ترتیبی که رو نقاط تعریف می‌کنی بعضی میشن نقاط بعدی. لذا سیستم باید یه کاری انجام بده بر مبنای نقاط بعدی، اونجا سیستم علی نمیشه. ولی سیستم‌های مبتنی بر زمان در فیزیک همه‌شون بدون استثنا علی‌اند، کیا سیگنال سیستم پاس کردن؟ همین اونایی که سخت افزاری بودن قاعدتا پاس کردن دیگه. اونایی که سیگنال سیستم پاس کردن میدونن من چی دارم میگم. این دقیقاً ادبیات اون موضوع هست. خب حالا سوال این بود که عامل باید ادراکات خودش رو به کنش تبدیل بکنه. ادراکات رو از طریق سنسورها دریافت میکرد. دنباله ادراکی طولش مشخص نیست. ممکنه فقط ادراک لحظه فعلی باشه. این لحظه و لحظه ماقبل، دو لحظه ماقبل، سه لحظه ماقبل، این که چند لحظه ماقبل هر طولی میتونه داشته باشه. مجموعه همه دنباله های ادراکی ممکن رو من با پی استار نمایش میدم. پس پی استار میشه مجموعه همه ادراک ها دنباله های ادراکی ممکن. یه مجموعه نامتناهیه چون بی نهایت دنباله ادراکی داره. مجموعه آی بزرگ رو هم به عنوان مجموعه همه کنش هایی که عامل میتونه انجام بده در نظر میگیرن. لذا تابع عامل که رفتار عامل به کمک اون مشخص میشه، میشه تابعی که هر دنباله ادراکی دلخواه رو به یک کنش نگاش داره. یعنی بگه با هر دنباله ادراکی بهترین کاری که عامل میتونه تو لحظه انجام بده چیه.
خب این تابع عامله. تابع عامل مفهوم ریاضیه. حالا شما وقتی که میخواید یک عامل هوشمند بسازید، در ساخت عامل هوشمند تابع عامل پیاده سازی میشه در قالب برنامه عامل، میشه ایجنت پروگرام. ایجنت فانکشن تبدیل میشه به ایجنت پروگرام. نه، ممکنه یک کنش نتیجه هزاران دنباله ادراکی یکسان باشه، متفاوت باشه، ولی کنششون یکسان اساسا نمیتونه یک به یک بشه، چون مجموعه آکی کنش ها هست محدوده، این طرف مجموعه همه ادراکات ممکن نامحدوده، بنابراین حتما این تابع غیر یک به یک در میاد. خب پس برنامه تابع شد پیاده سازی تابع عامل بر روی یک معماری مشخص. این معماری منظور معماری فیزیکیه، یعنی شما یه سخت افزاری رو مشخص میکنید، مثلا میگید کامپیوتر پنتیوم فلان، یا مثلا میگید یک تبلته، یا اصلا رباته، یه رباتیه با این مشخصهای سخت افزاری. برنامه عامل همون تابع عاملی که به صورت انتزاعی ریاضی تعریف شده بود رو میاد پیاده سازی میکنه. نوع پیاده سازش هم به این شکلی که برنامه عامل در هر لحظه فقط یه دونه پرسپت دریافت میکنه، ادراک لحظه ای رو میگیره، از اون طرف یه کنش رو به عنوان خروجی برمیگردونه. حالا برای اینکه بتونه دنباله ادراکی رو ریکانستراکت بکنه، بازسازی کنه و به خاطر بیاره، نیازمند حافظه هست. این حافظه رو اصطلاحاً بهش میگیم تاریخچه ادراکی. هر عاملی یک تاریخچه ادراکی داره، هر برنامه عامل. به جای اینکه ورودیشو مستقیماً دنباله ادراکی بگیره که عملاً ممکن نیست، در طول زندگی خودش هر چیزی که در هر لحظه ادراک میکنه رو تو این تاریخچه ادراکی اضافه میکنه. یه لیستیه، این لیستو فرض کنید بهش اپند میکنه، یکی یکی ادراکات بهش اضافه میشه. حالا این تصمیمی که میخواد بگیره که چه کنشی رو در لحظه میخواد اجرا کنه، دقیقاً مراجعه میکنه به این تاریخچه ادراکی، از رو اون متوجه میشه. پس ما موقع پیاده سازی نمیایم یک دنباله ادراکی رو مستقیما به تابع عامل بدیم. درسته که تو تعریف تابع عامل میگیم پی استار به آ تبدیل میشه، ولی این موجودیت ریاضی و انتزاعیه. در عمل برنامه عامل پیاده سازی میشه که برنامه عامل فقط ادراک لحظه ای رو دریافت میکنه، دنباله ادراکی رو از طریق تاریخچه‌ای که تو حافظش نگهداری کرده میتونه بازسازی کنه. این همه نکته دقیقه است. کنشش میتونه یه لوکاپ تیبل باشه، فقط
این همه
مثل
برنامه عامل
میشه. دقیقا برنامه عامل میشه در قالب یه دونه لوکاپ تیبل پیاده سازی کنه.
مثل
نالش بیس نیست، در حقیقت ادراکاتی که عامل به مرور دیده. مثلا فرض کنید من همین الان زندگیم شروع میشه، الان چراغ رو میبینم ثبت میکنم، لحظه بعدی یه بوی رو حس میکنم ثبتش میکنم، لحظه بعدی هر اتفاقی که میفته انگار لایو میگیرم، یکی یکی اینا رو به دنبالم اضافه میکنم. در واقع طول این دنباله مساوی با طول زندگی عامله. هر چقدر عمر عامل بیشتر میشه این تاریخ ادراکی هم بزرگتر و بزرگتر میشه.
اصلا فیدبک نمیکنه.
کجاش؟
بعد از خونه.
میشه همون افراد. ببینید فیدبک هر چیزی هست اگر هم نیاز باشه تو خود برنامه عامل پیاده سازی میشه. شما از بیرون که برنامه عامل رو میبینید فیدبک رو نمیبینید. فقط این رو میبینید که این یه ورودی دریافت میکنه یه خروجی تحویل میده. اگر فیدبکی لازم باشه داخل خود برنامه عامل داخل این باکس باید پیادهش بکنید. خب یه سوالی که بعضا میپرسن سوال ظریف و دقیقیه اینی که برنامه عامل با تابع عامل چه فرقی میکنه؟ خب نکته اصلیش اینه که برنامه عامل تابع عامل رو پیاده سازی میکنه. اینا با هم مساوی نیستن. تابع عامل در برنامه تابع با هم مساوی، برنامه عامل با هم مساوی نیستن. برنامه عامل تابع عامل رو پیاده سازی میکنه. برنامه عامل انضمامی و مجسمه، اصطلاحا کانکریت هست، در صورتی که تابع عامل انتزاعی و مجرده، ابسترکته. برنامه عامل در حوزه برنامه‌نویسی تعریف میشه، اما تابع عامل یه پدیده ریاضیه. ورودی برنامه عامل ادراک لحظه‌ایه، اما ورودی تابع عامل یک دنباله ادراکیه که طولش هم مشخص نیست. برنامه عامل رو میشه با یک معماری سخت‌افزاری اجراش کرد، اما تابع عامل قابل اجرا نیست چون پیاده‌سازی نشده. ضمناً یک تابع عامل میتونه چندین برنامه عامل داشته باشه. یعنی یه تابع ریاضی بهتون میدن، هر کسی ممکنه اون رو یه جوری پیاده سازی کنه، با زبانهای مختلف، با تکنیکهای مختلف، با کارایی‌های مختلف. مثلا یه نفر پیاده سازی میکنه سرعتش کمه، یکی دیگه پیاده سازی میکنه سرعتش زیاده. از این طرف ممکنه یک تابع عامل اصلا برنامه عامل نداشته باشه. میشه یه تابع عامل طراحی کنیم که برنامه عامل نداشته باشه؟ مثال سراغ دارید؟ یه تابع عامل بگید که برنامه عامل نشه براش نوشت.
همین چی؟ همین چیز که گفتید کازار توی تو اصل زمان الان تابع عامل داریم ولی برنامه عامل نداریم.
تابع عاملی که در واقع به آینده وابستگی داشته باشه. بله. خب این نکته دقیقا از محدودیت محاسبات الگوریتمیک میاد. خاطرتون باشه که بحث ماشین های تورین تو مدل محاسباتی اینجا گفته میشد که بعضی از توابع هستن که ماشین تورینگ ندارن، یعنی الگوریتم براشون وجود نداره. اون همون توابعی هستن که نمیشه براشون برنامه‌ای نوشت، یعنی برنامه عامل ندارن. مثلا من میگم من میخوام یه عاملی طراحی کنم که یه برنامه کامپیوتری رو تست کنه، بگه که اون برنامه کامپیوتری آیا در حلقه بی‌نهایت میفته یا خیر. این تابعش وجود داره، میشه این تابع رو نوشت که ورودیش همه برنامه‌های ممکنه و خروجیش اینه که برنامه اگه تو حلقه بی‌نهایت افتاد یک برگردونه و یعنی صفر. تابع ریاضیش کاملا روشنه، اما هیچ برنامه‌ای وجود نداره که بتونه این تابع رو پیاده سازی کنه، چون اساسا این تابع محاسبه پذیر نیست. پس اینکه میگیم بعضی از توابع عامل احتمالا برنامه عامل ندارن، این از نظر ریاضی جمله ثابت شده است. کدومو؟
چند
بله ببین یه تابع رو بهتون میدم، این تابع رو شما به شکل‌های مختلف میتونید پیاده سازی کنید. نیاز نیست که مثال خیلی عجیب غریب بزنید. مثلا میگن که یه دایره میدن با شعاع R، میگن مساحتش رو حساب کنید. خب یه راه محاسبه مساحت نه، یه برنامه بنویسید که یه فرمول ساده پی ضرب در R ضرب در R رو محاسبه کنه. یکی دیگه ممکنه بگه نه، من میام یه تابعی می‌نویسم مثلا رادیکال آر دو منهای ایکس دو، بعد از این از صفر تا آر انتگرال می‌گیرم، این میشه جواب همون مساحت. خب اینم درسته، یعنی این با این از نظر عددی یه چیز به ما خروجی میده، ولی یک تابع که اون تابع محاسبه مساحته با دو روش مختلف نوشته شده. حالا این پیاده سازی‌ها میتونن کارایی‌های مختلف داشته باشن، کیفیتاشون با هم دیگه فرق بکنه.
هر شما در هوش مصنوعی بیشتر دنبال بهترین برنامه عامل هستین، یعنی اگر یک تابع عاملی داده میشه از بین همه برنامه‌های عاملی که براش میشه نوشت، دوست داریم که به بهترین برنامه عامل دست پیدا بکنه. خب اما میشه مسئله تعیین عامل‌ها. همیشه این سوال مطرحه که وقتی یه مسئله‌ای برای حل به ما داده میشه، می‌خوایم در قالب مسئله هوش مصنوعی حلش کنیم، عامل‌ها رو چطور رو باید تعیین کنیم؟ یکی از روش‌هایی که میشه به این سوال جواب داد اینه که این سوال رو خرد می‌کنیم به دو قسمت، یعنی یه بخش ماست، یه بخش می. تو بخش ماست می‌پرسیم کدوم موجودیت حتماً باید به عنوان عامل دیده بشه، اما تو بخش می میپرسیم کدوم موجودیت میتونه به عنوان عامل دیده بشه. چجوری به این سوالا جواب میدن؟ اینجا ما نیاز داریم به معیار کارایی، ببینیم بر اساس چه معیاری سیستم داره ارزیابی میشه. اگر موجودیتی باشه که رفتارش به عنوان عامل روی معیار کارایی سیستم اثر میذاره، اونو حتما باید به عنوان عامل در نظر بگیریم. ولی اون مواردی که اثر روی عامل کارایی ندارن اختیاریه، میتونه عامل دیده بشه یا دیده نشه. پس این سوال رو باید دقیقا بر اساس معیار کارایی توضیح بدیم. چند دقیقه دیگه آمارو وارد تعریفش میشیم، متوجه میشید که منظور چی هست. پس فقط اینو تفکیک کنیم. تعیین عامل ها، یه سری تعیین عامل ها اجباریه، حتما باید بعضی پدیده ها عامل دیده بشن. اگر عامل در نظر گرفته نشن، کیفیت سیستم و رفتارش تنزل پیدا میکنه. اما بعضی عامل ها اختیاری هن، میتونن به عنوان عامل دیده بشن. خب اما با همه این توضیحات، حالا میریم سراغ محور سوم. میخواییم بگیم عامل هوشمند چیه؟ تا اینجا فقط اینو متوجه شدیم که بعضی از عامل ها براشون برنامه عامل وجود داره، یعنی تابع عامل داریم، برنامه عامل هم داریم. تا اینجا اصلا دغدغه‌ای در مورد این که این عامل هوشمندی یا نه نداشتیم، چون عامل فقط تعریف کرده بودیم، موجودیتی که دنباله ادراکی دریافت میکنه و خروجی در ازاش به ما تحویل میده بر اساس همون چیزی که بهش گفتیم تابع عامل. ولی اینکه چه شرایطی پیش میاد که اون عامله میشه عامل هوشمند، از اینجا به بعد میخوایم در موردش صحبت کنیم. عامل هوشمند رو با IA نمایش میدن، Intelligent Agent. خود هوش مصنوعی AI، Artificial Intelligence، عامل هوشمند میشه IA، درست شد؟ خب طبق تعریفی که جلسه قبل روش صحبت کردیم، امروز هم مرور شد، قرار شد عامل های هوشمند بشن هم عامل های رسیونال یا رشنال ایجنت. خب تعریفش چی بود؟ گفتیم عامل رشنال عاملی که رفتار خوب انجام میده. تو این تعریف خوب مبهمه، باید دقیقا تعریف کنیم منظورمون از خوب بودن رفتار چیه. خب من اولین تقریر رو از تعریف رفتار خوب ارائه میکنم. میگم اون رفتاری که باعث بیشترین موفقیت عامل بشه میشه رفتار خوب. عامل طبق اون رفتار به بالاترین سطح موفقیت خودش دست پیدا بکنه. اینجاست که ما برای اینکه بفهمیم بیشترین موفقیت کجا اتفاق میفته، نیازمند یک روشی هستیم برای اندازه‌گیری موفقیت. معلوم بشه عامل چقدر موفق شده. این رو توی ادبیات هوش مصنوعی بهش میگن پرفورمنس میجر یا معیار کارایی. معیار کارایی هست که به ما میگه عامل چقدر موفق شده. حالا شما از بین رفتارهای مختلف اون رفتار رو میخواید انتخاب کنید که بیشترین موفقیت رو بر مبنای این معیار به من ارائه میده. اسم اون میشه همون رفتار خوب. عاملی که این کار رو انجام میده همون عاملی که داره کار خوب انجام میده. فرق نمی کنه چه اطمینان چه عدم اطمینان. در حقیقت اون جاهایی که ما عدم اطمینان داریم تو خود همین معیار کارایی احتمالات وارد میشه. ولی این ایندکسی که با این پرفورمنس میجر در اختیار ما قرار گرفته میگه این کار خوبه یا خوب نیست. خب
معیار کارایی میزان موفقیت رفتار یک عامل رو نشون میده. این معیار ارزیابی ناچاره که پیامدهای رفتار یک عامل رو هم در نظر بگیره، یعنی فقط اثر لحظه‌ای اون کار رو محاسبه نمی‌کنه، بلکه میگه که این کاری که تو این لحظه عامل انجام داد بعد از گذر زمان چه نتایجی رو میتونه ایجاد بکنه، چه سودها چه ضررهایی میتونه به سیستم برسونه، اونها رو هم روی معیار کارایی خودش لحاظ میکنه. پس پیامدهای رفتار عامل هم تو این پرفورمنس میجر ظاهر میشه. هر عامل در یک محیط بر اساس ادراک‌های دریافت می‌کند یک دنباله از کنش‌ها تولید می‌کند. دنباله کنش‌های عامل موجب دنباله از حالت‌های محیط میشه. پس وقتی عامل رو محیط کنش انجام میده، استیت محیط از یک حالتی به حالت دیگه تغییر می‌کنه. پس دنباله کنش‌های عامل نتیجه‌اش میشه دنباله حالت‌های محیط. حالا شما میتونید اینجوری بگید، بگید من کاری ندارم یه اتفاقی رو محیط انجام شده نتیجه کدوم عمل عامل بوده، من فقط به خود محیط نگاه کنم، بگم اگر این دنباله حالتهای محیط مطلوب بود عامل خوب عمل کرده، یعنی کاملا به نتیجه نگاه میکنم، به اینکه عامل چه نیتی داشته چه چیز رو دنبال میکرده اونو لحاظ نمیکنم. همین که بگیم حالت‌های محیط مطلوب باشه، این مفهوم مطلوب بودن توی پرفورمنس میجر یعنی همین معیار کارایی احصا میشه. معیار کارایی هر دنباله از حالت‌های محیط رو ارزیابی میکنه و میگه خوب بود یا بد بود و اون امتیازش رو به عامل نسبت میده. پس در معیار کارایی حالت‌های محیط مهمه نه حالت‌های عامل. اینکه عامل در چه وضعیتی بوده، حالش چطور بوده، اون نتیجه رو به دست آورده، اون اصلا مهم نیست. چطور فکر کرده مهم نیست. گفتیم تعریف هوش مصنوعی دقیقاً شد کنش رشنال، یعنی به طرز تفکر عامل ما خیلی بهایی نمیدیم. یعنی معیار کارایی بر اساس اون چیزی که در محیط می‌خوایم طراحی کنیم، نه بر اساس اون چیزی که فکر می‌کنیم عامل باید انجام بده. تو طراحی معیار کارایی هدف و اون نتیجه که مد نظر هست بهش توجه میشه، نه اینکه رفتار عامل چگونه است و عامل چجوری میخواد اون رو بهش برسه. خب اینجاست که باید تمایزی ایجاد کنیم بین معیار کارایی ذهنی با معیار کارایی عینی، در واقع میشه subjective performance measure و objective performance measure. معیار کارایی ذهنی یعنی چی؟ یعنی شما برید سراغ خود عامل ازش بپرسید که خودش به خودش چه نمره‌ای میده، میشه نظر شخصی خود عامل برای ارزیابی اون. اما معیار کارایی عینی میشه نظر محیط برای ارزیابی عامل که این در واقع توسط طراح و سازنده عامل مشخص میشه نه توسط خود عامل. خب الان شما چون معیار کارایی رو بیشتر با مفهوم به اسم نمره متوجه میشی، اینو خیلی راحت میشه با اون مثال زد. الان آخر سر میخوای نمره بدیم. دو راه وجود داره دیگه. معیار کارایی ذهنی اینه که به هر کدوم از شما من یه برگه بدم، میگم شما به خودتون چه نمره‌ای میدین. هر کسی هر نمره‌ای به خودش داد، همونو ثبت کنه. اما معیار کارایی عینی چیه؟ معیار کارایی عینی نظر محیطه. حالا این که میگیم محیط منظور نیست که شیء بیجانی یا هر چیزی خارج از خود عامل. اون چیزی که خارج از عامل هست بر اساس یک معیاری و یک سنجه‌ای که تعریف میکنه عامل رو ارزیابی میکنه. این ارزیابی هم بیرونیه، یعنی نیت عامل رو نمیتونه ببینه. این فقط از اثرات رفتاری که عامل داشته رو محیط تأثیر گذاشته برآوردهای ارزیابی خودش رو انجام میده. خب تفاوتش رو دقت کنید. وقتی من معیار کارایی ذهنی دارم، این حتما متغیره. خب عامل رشنال میخواد سود خودش رو ماکسیموم کنه دیگه، یعنی اگر به خود عامل بسپارید هر کاری که خودش کرده رو بهترین کار ممکن در نظر میگیره، همیشه به خودش بالاترین نمره ممکن رو میده.
پس این متغیر قابل تغییر توسط خود عامل هست. اما معیار کارایی عینی از طرف عامل ثابته، یعنی عامل نمیتونه تغییرش بده، توسط خود عامل غیر قابل تغییره. معیار کارایی ذهنی با نیت موفق تر شدن عامل انتخاب میشه. کیه که بعدش بیاد مثلا با معدل 20 فارغ التحصیل بشه؟ کیه که بعدش بیاد بیشترین حقوق ممکن رو بگیره؟ یعنی اگر به خود اون عامل در نظر بگیرید، موفق بودنش رو شخصی تعریف میکنه، موفق بودنش هم کاملا کمی میشه، یعنی هر چیزی بیشتر بهتر. اما دقیقاً وقتی میگید معیار کارایی عینیه، این بر اساس هدف انتخاب میشه. میگیم هدف چی بوده، میخواستیم این عامل چه کاری رو انجام بده، نه اینکه خودش دوست داره مثلا چه نمره‌ای رو بگیره، اون مهم نیست. ما این نمره‌ای که میدیم رو به کی میدیم؟ مثلا تعریف میکنیم، میگیم توی درس بالاترین نمره ممکن رو باید کسی بگیره که فرض بفرمایید سوالات کتبی رو بهترین شکل جواب داده باشه، تکالیفش رو بهترین شکل تحویل داده باشه، پروژهش رو بهترین شکل انجام داده باشه، بعد گزارشاشو به موقع داده باشه. همه اینا یعنی ما میخوایم خروجی کسی که یه درسی رو گذروند این بشه که تحلیلش قوی شده باشه، حل مسئلهش قوی شده باشه، توانایی انتقال بیانش، انتقال بیان مفهومش بالا رفته باشه، بعد فرض بفرمایید توانایی گزارش نویسی پیدا بکنه، توانایی خوندن متنای سنگین رو پیدا بکنه. یک سری اهداف رو گذاشتیم، بعد برای ارزیابی این اهداف معیار تعریف شده. حالا طرف اگر تلاش کنه اون معیار رو ارضا بکنه، اون وقت از نظر محیط یا اون معیار کارایی بیرونی که عینی میشه موفق فرض میشه. دقیقا ارتباطش میدیم به سود بیشتر، یعنی کاری میکنیم که هر چقدر موفق تر سودش بیشتر.
ولی اینجا موفقیت نمیتونیم رسیدن به هدف در نظر بگیریم.
خب مال زمانیه که شما دقیقا این دور رو در یه راسته طراحی کرده باشید. مشکل اینه که این طرف که این میگه موفق شدن، از دید خودش موفق تر شدنه. یعنی من الان اینجا با یه دانشجو میگم که اگر من معدلم 20 شد من موفق ترم، یعنی خودم اونجوری تعریف کردم. ولی جامعه اینجوری نگاه نمیکنه، میگه نه، کسی که مثلا بتونه فلان مشکل رو حل کنه اون موفق تره. خب مشکلی که معیار کارایی ذهنی داره دو تا چیز جدیه. یکی این که ممکنه عامل نتونه پاسخ بده. شما از عاملی سوال میکنید که اصلا توانایی پاسخ دهی نداره، و از طرفی ممکنه که پاسخ عامل گمراه کننده باشه، عمدن یا سهواً اشتباه جواب بده. ولی دقیقا این طرف اینا میشه مزیت. تو معیار کارایی عینی هیچ نیازی به پرسش از خود عامل نیست، خود محیط بر اساس رفتاری که داره میبینه امتیاز رو میده. ضمن عامل هم نمیتونه به سادگی محیط رو فریب بده. ببینید دارم میگم به سادگی، به سختی میشه. یعنی مثلا تو همین معیارهایی که عرض کردم فرض کنید برای نمره دادن، یه نفر ممکنه از روش‌های مختلفی استفاده کنه، همه این پارامترهایی که من گفتم رو به گونه‌ای وانمود کنه که تو همش خیلی بالاست. خب البته هر چقدر معیار کارایی پیچیده‌تر باشه فریب دادنش سخت‌تره، ولی بالاخره احتمالش وجود داره. ما دنبال معیارهایی هستیم که به سادگی نمیشه باهاش محیط و فریب داد. حالا مثال می‌زنم. ببینید کلاً یه معیار کارایی مناسب باید این چند تا ویژگی رو داشته باشه. اولا نباید عامل رو به دلیل یک چیز غیر قابل درک جریمه کنه. خب عامل یه سنسور رو نداره. مثلا یه آدم نابینا که از خیابون میخواد رد بشه، با سنسورش نمیبینه که داره ماشین میاد، عصای سفید دستش رو داره حرکت میکنه. خب یه اگه ماشین بهش بزنه، کمتر کسی اون نابینا رو مقصر میدونه. عامل نباید به دلیل یک کنش غیر قابل انجام جریمه بشه. عامل یک کاری اصلا نمیتونه انجام بده. مثلا عاملی که دست نداره بهش بگید که با دست تناب رو بگیر، خب این دست اصلا نداره، نمیتونه این کار رو انجام بده. مغز نداره بهش میگی فکر کن، ظلمه دیگه، نمیتونه اصلا این کار رو انجام بده. عامل نباید به دلیل یک پیامد غیر قابل پیش بینی جریمه بشه.
پیشبینی گفتیم بر اساس سنس آینده نیست، بر اساس تجزیه تحلیل اطلاعات گذشته است. کتاب مثال میزنه، میگه که طرف داره رد میشه، بال هواپیما از اون بالا کنده میشه، میخواد رو سرش در جا میمیره، نقشه بر زمین میشه. دقیقا جمله کتاب اینه، میگه تو آیه ترمیمش نمیدیسن احمقی که سعی داشت از خیابون تردد بکنه، نه اون داشته در اساس ادراکات عادیش میده که فضا امن، ماشین یه داشته رد میشده و این اتفاق با هم افتاده. یعنی تو همون دهه 1990 آنها تو آمریکا یک هواپیمایی داشته از باید که از شهر رو عبور میکرده، یکی از باداش کنده میشه، این پرتاب میشه دو سر آقای پیاده در جا کشته میشه. یه هیچ تو آگهی ترمیمون ننوشته که این آدم احمقی بوده که سعی داشته از خیابون عبور بکنه. این دقیقا معنیش اینه، یعنی شما به علت یه چیز غیر قابل پیشبینی برای عامل نباید جریمش بکنید. ضمناً ارزیابی عامل باید در طول مدت کار باشه. مثلا همین میگیم ارزیابی شب امتحان به درد نمیخوره، اینکه همه چیز رو بذاریم شب امتحان عاقلانه نیست، نه برای دانشجو عاقلانه است نه برای استاد. باید در طول ترم کارا گرفته بشه، تحویل گرفته بشه. ولی ما تاکید می‌کردیم بدید این کارا رو در طول ترم بدید، در واقع ناظر بر همین نکته است. هم اول کار، هم آخر کار، هم در طول کار باید ارزیابی صورت بگیره. ضمناً تو ارزیابی هم باید فرایند کار هم نتیجه کار در نظر گرفته بشه. مثلا اگر یه کسی یه گزارش 50 صفحه ای اوورد، این فقط اون گزارش رو بده اهمیت نداره، نتیجه فقط مهم نیست، بلکه اون 50 صفحه رو چجوری جمع کردن مهمه. خودش باید جمع کرده باشه، خودش باید وقت داشته باشه، اگه وقت داشته باشه از جایی خریده باشه و برده باشه این قابل قبول نیست. بنابراین هم فرآیند مهمه هم نتیجه. در واقع ما اگر خیلی کلی نگاه کنیم، یه معیار کارایی ثابت برای همه مسائل و همه وظیفه ها و همه محیط ها و همه عامل ها وجود نداره. خود طراح باید این تصمیم رو بگیره متناسب با شرایط معیار کارایی رو تدبیر بکنه، یک معیار کارایی مناسب رو طراحی و تدبیر بکنه. اصطلاحش هست دیوایس، دیوایس با سی نه با اس، دیوایس با اس یعنی تدبیر کردن. خب اینجاست که ما برای تعریف رشنالیتی داریم نزدیک میشیم به یک تعریف ریاضی. رشنالیتی اولش نیازمند یک ضابطه موفقیت عامل هست که میشه همون معیار کارایی. ما باید این معیار کارایی مناسب برای عامل داشته باشیم، این پرفورمنس میجر مناسب که بر اساس اون بگیم الان عامل وضعش خوبه یا نه، شرایطش مناسب هست یا خیر. عامل باید دانایی پیشینی هم داشته باشه. خب اینکه عامل رفتارش رشناله یا نه، باید تفاوت گذاشت بین عاملی که از قبل چیزی بهش گفته شده و اطلاعاتی داره با عاملی که 0 کیلومتر هیچ چیزی نمیدونه. اینو ما در زندگی عادی هم تمایزش رو میپذیریم، از یک بچه یک ساله یه توقعی داریم، از بچه 10 ساله یا آدمی که مثلا 50 سالشه توقعی ها و به اون توقعی متفاوت داریم. این به خاطر اینکه اینها پرایور نالج یا دانش پیشینیشون فرق میکنه. این که میخواد بگید عامل الان رفتارش رشناله یا نه، باید این حساب بشه که این از قبل میدونسته یا نمیدونسته. این یک. اما در مورد کنش هایی که عامل قادر به انجامشون هست رو رشنالیتی اثر میذاره. اگر از عامل کاری بخواید که نمیتونه انجام بده، بگیم چون نتونستی انجام بدی پس رشنال نیستی، این منطقی نیست. و نهایتا دنباله ادراکی. دنباله ادراکی هر آن چیزی که عامل از اول دوره زندگیش تا اون لحظه دیده و اونها رو میشناسه. خب این محور زمان رو در نظر بگیرید. لحظه تی لحظه انتخاب کنش هست. اینجا عامل میخواد تصمیم بگیره یک کار رو انجام بده. در چه صورتی این تصمیم گیریش رشناله؟ این تصمیم گیری تابع دنباله ادراکی عامل ماست. این لحظه تی صفر رو بگیرید، لحظه ای که زندگی عامل شروع میشه، طراحیش تموم شد، استارت کن. ما قبلش که قبل از لحظه شروع زندگی مثلا مراحل طراحی عامل داره دنبال میشه. دانایی پیشینی مال اون زمان طراحیه که عامل یک سری موارد رو
در واقع طراح عامل یک سری موادت رو توی حافظه عامل کد میکنه و قرار میده. این از لحظه‌ای که زندگی شروع میشه اون دانایی پیشینی رو داره. بعد این لحظه تی که میخواد تصمیم بگیره هم دنباله ادراکی رو در اختیار داره هم دانایی پیشینی رو. زنده میدونه چه کارهایی رو میتونه انجام بده. اون کنشی که میخواد انتخاب کنه از بین کنش‌های ممکنش هست، نه چیز دیگه. حالا میاد نگاه میکنه اون کنشی انتخاب بشه با توجه به این دو مورد قبلی که معیار کارایی اون رو حد اکثر بکنه. اگر عاملی به این شکل عمل بکنه میشه عامل رشنه. خب پس تعریف میشه یک عامل رسیونال یا رشنال ایجنت کنشی رو انتخاب میکنه که مقدار مورد انتظار معیار کارایی رو با داشتن دنباله ادراکی تا اون لحظه ماکسیموم میکنه. خب اینجاست که شما اگر در حقیقت کنش های غیر قطعی هم داشته باشید این تعریف جوابش رو میده، چون میگه مقدار مورد انتظار معیار کارایی رو. اگر معیار کارایی با پدیده های غیر قطعی سر و کار داشته باشه اونجا متوسط گیری میکنه، در واقع از expected value یا مقدار مورد انتظار استفاده میکنه و جواب میگیره. خب این تعریف رو دقیق تر میکنیم. در واقع تعریفی که راسل و نورمی که کتابشون از عامل رشنال ارائه میکنن دقیقا اینه. میگه عامل رشنال برای هر دنباله ادراکی ممکن کنشی رو انتخاب میکنه که انتظار داره معیار کارایی اون رو ماکسیموم بکنه. انتظار داره یعنی محاسبه معیار متوسط تا بی نهایت. حالا این بر اساس چه شواهدی صورت میگیره؟ بر اساس شواهدی که توسط دنباله ادراکی فراهم میشه و دانایی درونی سازی شده عامل، این همون دانایی پیشین عامل هست که زمان طراحی بهش داده شده. در حقیقت یه مسئله‌ای که ما باش مشکل داریم تو تعریف رشنالیتی همینه که میگه یک کار رو اینجا باید انتخاب کنه که معیار کارایش تا بی نهایت ماکسیمایز بشه. خب شما وقتی اینجوری میگید آینده رو هنوز ندیدید و چون هنوز آینده رو ندیدید باید در مورد آینده expected value محاسبه کنید، یعنی مقدار مورد انتظار. شما باید تو این لحظه کاری رو بکنید که انتظار دارید در آینده سودتون رو ماکسیموم بکنه. یکی از تعاریف و گرفتاری های رشنالیتی این تعریف هست. ولی خب این تعریف پذیرفته شده است و ازش استفاده میشه. تأکیدی که توی کتاب‌ها در مورد رشنالیتی دارن اینه که بدونید رشنالیتی سه تا چیز نیست. رشنالیتی یا عامل رشنال عامل همه چیزدان نیست، اصطلاحاً اومنیساینت نیست، عامل آگاه از غیب هم نیست، غیب نمیدونه، ذهنت عامل موفق هم نیست. یعنی ممکنه که عامل رشنال یه جاهای شکست بخوره، ممکنه که پیامد کنش‌های خودش رو ندونه، مثلا یک اتفاقی بیفته که از قبل آمادگیش رو نداره. ضمناً همه چیزدان هم نیست، به یه تعبیری سیستم پرسپشنش ممکنه همه اون چیزایی که برای تصمیم‌گیری نیاز داره رو بهش نده. خب پس اگه رشنال اینها نیست چی رشناله؟ عامل رشنال در حقیقت سه تا چیز باید داشته باشه: توانایی گردآوری اطلاعات information gathering، توانایی یادگیری و در نهایت خودمختاری. در واقع ملزومات رشنالیتی اینه که عامل نباید رفتار غیر هوشمند داشته باشه قبل از تصمیم گیری تا جایی که میتونه اطلاعات باید جمع کنه. مثلا الان ما از خیابون میخواییم رد بشیم باید دو طرف خیابون رو نگاه کنیم مطمئن بشیم بعد حرکت بکنیم. اگر این کار رو انجام ندیم یعنی information gathering نداشتیم، از سنسورامون استفاده مناسب نکردیم. خیلی حالا وقتی گردآوری اطلاعات صورت گرفت این تجربیات و ادراکات که زیاد میشن ما از طریق اونها یاد میگیریم، learning اتفاق میفته. در حقیقت از تجربیات گذشته درس میگیریم، درس گرفتن از تجربیات گذشته میشه learning. نتیجه لرنینگ همیشه خودمختاری، اتونومی هم اینه که یه کارهایی رو انجام میدیم و یه چیزهایی رو متوجه میشیم از قبل طراح به ما نگفته. در حقیقت دانایی عامل مستقل از دانایی اولیه اون میشه. حتی ممکنه طراح عامل چیزهای اشتباهی بهش گفته باشه
ولی در اثر خودمختاری که به دست آورده اون اشتباهات رو تصحیح میکنه، یعنی دیگه به اون دانش پیشینی خودش اکتفا نخواهد کرد. رفتار عامل اینجا توسط تجربه اون مشخص میشه.
اتونوموس سیستم یا سیستم های خودمختار در واقع همچین سیکلی رو باید طی کنن. توانایی گردآوری اطلاعات باید داشته باشن، یادگیری باید داشته باشن، بتونن از تجربیاتشون درس بگیرن تا برسن به خودمختاری. خیلی خوب، یه اشاره بکنم، رشنالیتی با کامل بودن متمایزه. کامل بودن رو اصطلاحا بهش میگن پرفکشن، رشنالیتی هم میشه همون رشنالیتی. توی کامل بودن مقدار کارایی اکچوال یا واقعی رو باید ماکسیمایز بکنیم، اما تو رشنالیتی گفتیم کارایی مورد انتظار رو میایم ماکسیمایز میکنیم. یعنی اینجا محاسبه امید ریاضی مطرحه، احتمالات میاد وسط، ولی اینجا چیزی که هست مقدار قطعی و واقعیه. رشنالیتی میگه انجام بهترین کاری که عامل تونسته اونو بفهمه تو اون لحظه، اما در مورد کامل بودن اصرارش اینه که حتما بهترین کار ممکن انجام بشه. اینه که رشنالیتی پیاده سازیش امکان پذیر هست، اما کامل بودن پیاده سازیش غیر ممکنه. اصلا به لحاظ فلسفی شما سیستم کامل به اون معنا نمیتونید داشته باشید، ولی سیستم رشنال با این تعریف سمت راست میتونیم داشته باشیم. از این جهت پس دیگه هیچ وقت تعریف رشنالیتی رو با تعریف کامل بودن یا تعریف از وجود همه چیز دان، تعریف غیب دان، تعریف همیشه موفق یکسان نگیرید. عاملی رشناله که به طور ساده بتونه گردآوری اطلاعات کنه، از حواس خودش استفاده کنه، با یادگیری از تجربیات خودش درس بگیره، نتیجتاً برسه به خودمختاری، رفتاری از خودش بروز بده که دیگه محدود به اون چیزی که طراح از قبل بهش گفته نباشه، رفتار عامل توسط تجربه اون مشخص بشه. خب اگه تا اینجا سوالی هست بفرمایید. سوال؟ بسیار خوب، یه استراحت داشته باشید تا ساعت 3:30، الان که تا 3:30 یه استراحت داشته باشید، بعد ادامه درس خدمتتون هست.